دیدیم و با هم گفتگوی فرهنگی رو میشنویم.
گفتگوی فرهنگی.
آنجا که اشک پای غمت پا گرفت و بعد بغضی میان سینه من جا گرفت و بعد ابری سیاه بر سر راهم نشسته بود، ابری که روی صورت من را گرفت و بعد انگار صدای مادری دل خسته می رسید، آری صدای گریه زهرا گرفت و بعد همراه آن صدا تمامی کودکان ذکر محمدا و خدایا گرفت و بعد دور از نگاه علمدار لشکرت آتش به خیمه های تو بالا گرفت و بعد. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. قبل از هر چیزی و در همین سرچراغی برنامه از طرف خودم و یکان یکان همکارانم سوگواری ها و تعزیت ها در رسای شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت شما نازنینان عرض تسلیت و تعزیت دارم. امیدوارم که در این ایام مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. به شکل ویژه تر من، همکارانم، ملت شریف ایران و به واسطه وسعت قلب شما ایرانیان نازنین تمام مردم جهان رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. اما آنچه که در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه زیبایی شناسی حادثه عاشورا در آینه ادب و هنر هست. با افتخار در استودیو از میهمانی عالی مقام میزبانی میکنیم و به فراخور بحث مهمانانی هم از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما افزوده خواهند شد. سرکار خانم رباب کلامی از شاعران شناخته شده جریان شعر آینی و مذهبی در کشورمون، افتخار میزبانی از ایشون رو داریم. عرض سلام و ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. ایام رو تسلیت عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون. من هم تسلیت عرض میکنم ایام رو و انشاءالله که به لحاظ معرفتی بتونیم چیزی بر اندوخته های خودمون بیفزاییم به لطف نگاه حضرت ابا عبدالله الحسین.
انشاءالله بابت این دعای خیرتون هم بی نهایت سپاس گذارم. این مژده و وعدرم بدم در طول برنامه به فراخور صحبت ها اگر مجالی فراهم بشه و سرکار خانم کلامی هم بپذیرند، من ازشون خواهش خواهم کرد که چه سروده های خودشون چه سروده های دیگر اگر مد نظرشون هست با من و شما نازنین شنوندگان هم به عنوان فصلی تراوت بخش برای گفتگوی امشب گفتگوی فرهنگی قسمت بکنن. اما پیش از هر چیزی سرکار خانم کلامی، وقتی ما با جریان تبلور و تجلی مبانی و اندیشه معارف اسلامی در حوزه خاص ادب کشورمون همراه میشیم، شاید به واسطه و گذار و تسیر تطور و تحول هزاره شعر فارسی میتونیم مبانی و معارف رو در حقیقت دریابیم. با هر روی کردی، از ارادت به ابا عبدالله الحسین علیه السلام تا آنچه که در سایه منقبت مثلا مولای متقیان حضرت علی هست، در مدح و ستایش رسول مکرم اسلام و رخدادها و رویدادها، حتی اعیاد مذهبی کشورمون، و همواره هم شعر به عنوان شناسنامه اصلی جریان فرهنگ و هنر کشورمون چه در حوزه ملی و چه در حوزه بین‌المللی دستی بسیار بسیار گرم داشته. با این روی کرد، پیش از آن که بخوایم به شکلی متمرکز فقط حادثه عاشورا رو مورد مداقه قرار بدیم، کمی برای ما از زیبایی شناسی و تبلور زیبایی شناسی انگارهای دینی در حوزه ادب و هنر با هر رویکردی که خودتون صلاح میدونید آغاز بحث بفرمایید. اینو فتح بابی برای ورود به گفتگوی تخصصی قرار میدید. در خدمت.
بسیار از زاویه مناسبی وارد بحث شدید. حقیقت این است که برای خیلی از دوستان ما و هم عصرهای ما و تازه شاعرها خصوصا ادبیات آینی رو با ادبیات عاشورایی یکسان می‌دانند، ولی خب حقیقت این است که ما حتی اشعار مناجاتی رو هم در همین دسته وارد می‌کنیم و به نظر من اون چیزی رو که بنا باشه ما به عنوان شعر آینی بپذیریم و به عنوان شعر آینی در موردش صحبت کنیم، باید علاوه بر این که دارای معرفت باشه، چیزی باشه که برای مخاطب به عنوان کسی که علاقمند به شعر هست، به عنوان کسی که علاقمند به ادبیات هست، با تمام ظرافت احساسی و نگاه حساسش، باید چیزی باشه که جذبش کنه. یعنی شاید کار شاعر به نسبت سخت‌تر از کار کسی باشه که داره داستان می‌نویسه، داره نثر می‌نویسه، متن می‌نویسه. از همین روی موقعی که علاوه بر همه اینهایی که بنده خدمتتون عرض کردم، چیزهایی رو که در فرمایشات رهبر معظم انقلاب هم من اخیراً داشتم بررسی می‌کردم، فرموده بودند که یک سری چیزها هست که برای شعر آینی، حالا اعم از شعر عاشورایی، شعر علوی و شعر مناجاتی مهم هست، این هست که باید شاعر به دنبال مضمون یابی باشه. وقتی شاعر یک مضمون خوبی رو پیدا می‌کنه، انگار که بر قامت آن چیزی که در ذهنش هست، آن چیزی که اتفاق افتاده و حقیقت هست، لباسی نو میپوشن.
بله.
این لباس حتما باید به گونه ای آراسته باشه که هم مخاطب متلذذ بشه و هم چیزی بر معرفتش افزوده بشه. بخشی از این زیبایی ها شاید قالب فرمش باشه. در گذشته از شاعران مشهور و به نام آینی ما، کما این که همه دیگه اسم محتشم رو به عنوان درست. ستاره درخشان این بحث میشناسن، از ایشون که اگر بخوایم نام ببریم، درخشان ترین شعر ایشون ترکیب بند عاشورایی ایشون هست و وقتی میبینیم که این شعر اینقدر با قوت در طی قرون و عصر کشیده شده و چیزی از زیبایش کم نشده، قطعاً چیز یک المانهایی رو درک کرده شاعر و فهم کرده که تونسته با اونها ماندگار کنه شعرشون. این که دارید میفرمایید از زیبایی شناسی شعر آینی صحبت کنیم، بخشیش بستگی داره به درک و زیرکی شاعر که چه فرم و قالبی رو انتخاب کرده باشه.
با فرم و قالب این بخش و کلید واژه کلامتون رو نگه دارید، چون کمی جلوتر وقتی که سیر تحول خاصه در پس گذار دوران شکوهمند بعد از انقلاب اسلامی مورد رصد قرار میدیم، این شکل تبلور رو ما بیشتر میبینیم در گونه های مختلف، شعر سپید، شعر نیمایی، شعر آزاد. طی چند وقت اخیر با ادغام مسئلهی به نام سرودن مداحی ها با آنچه که شعر کلاسیک ما از به شعر محاوره در حقیقت رسیدیم، این رو ولی نگه داریم چون به شکل مجزا میخواییم در برای صحبت کنیم. اما از فصلی دیگر از فرمایش شما سپرا خانوم کلامی عزیز وام میگیرم و آن این که با مثلا ورود به قرن چهارم و قرن پنجم که آرام آرام نگاه تحلیلی و آنچه که تبلور تفکر شیعی در جریان شعر کشورمون هست، ما از یک سو تصوف، از یک سو مسئله نگاه عرفانی و از یک سو جریان کاملا برجسته و گرم مباحث آینی رو به شکل مستقیم داریم. برخی از شعرا در این میان مثلا از آثار مکتوب، از مقاتل و نظایری از این وام میگیرن، بعضی خودشون رو مستند به تاریخ میکنن، بعضی ها تخیل رو در جریان میارن. این رو به این سبب مطرح کردم که عموما این نقد یا این دوراهی همواره وجود داره که در جریان شعر آینی تا چه حد شاعری که اثرش جوشنده است بر اساس عرق ریزان روحی با همه ارادتی که به ائمه اطهار از جمله سید و سالار شهیدان داره اجازه ورود تخیل داره و تا چه حد باید مبتنی بر موارد و انگاره‌های مذهبی باشد. در خدمتتون.
به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. چیزی هست که تا همین اکنون هم با وجود اینکه دسترسی به مقاتل و منابع و منابع معتبر زیاد هست، همچنان ما درگیر این قضیه هستیم. حقیقت این هست که ساحت مقدس ذوات مقدس ائمه ما بری از یک سری مسائلی هست که گاهی واردش اشعار ما میشه.
بله.
شاعر به واسطه احساسات قویی که داره، گاهی شاید تخیلش اوج بگیره و پیش بره و در زبان حالگویی به قسمتهایی برسه که زبان حال خودش شاید باشه، خودش رو میذاره توی اون موقعیت و شروع میکنه به سرودن. و خب این یکی از آسیب‌های شعر آینی هست که بارها توسط اساتید مختلف گفته شده. برای فرار از این آسیب، و چون شعر چیز ماندگاری هست، چیزی هست که در زبان‌ها میچرخه، موندگار میشه، اگر بنا باشه که کسی با قوت قلم خوبش یک اطلاعات اشتباهی رو به مخاطب بده، خب به هر حال فکر کنم علاوه بر اینکه حق الناس هست، حق الله هم بهش اضافه میشه. به هر حال اینها ناموس آل الله هستن. رو همین حساب برای تمام ما که به عنوان شاعران آیینی داریم قلم میزنیم، اولین توصیه اساتیدمون این بوده که همیشه مقتل بخوانید، مقاتل صحیح بخوانید.
بله.
و همیشه شعرتون رو به استادی عرضه کنید که اگر شما از مقتل سردر نمیارید ایشون بدونن. من خودم دقیقاً با این موضوع مواجه شدم که در یکی از شعرهام که داشتم اشاره میکردم به قضیه حضرت علی اصغر که امام حسین علیه السلام حضرت علی اصغر رو روی دست گرفتن در عصر عاشورا، ظهر عاشورا، من شنیده بودم که گفتن که حضرت میفرمایند که منو علیه، منت بگذارید بر من و این بچه رو سیراب کن. یک همچین بیتی داشتم و به استادی عرضه کردم. وقتی که برای ایشون توضیح دادم و خوندم شعرم رو، گفتن که از امام حسینی که ما شناختیم که دارن میفرمایند اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. بله. کسی که با یک همچین معرفتی هست هرگز نمیاد سر در مقابل اینها خم کنه و بگه که منت بگذارید. شاید به طلب آب کرده باشه، ولی از کلمه منت دوری کنید، چون از ساحت ایشون واقعا مبرا هست.
درست.
این آسیبی بود که مدام ماها باهاش مواجهیم و به نظر من خیلی خوبه که الان همه اساتید در دسترس هستن با لطف فراوانشون و همیشه دارن این امکان رو برای ما فراهم کردن که هر جایی که دچار مشکلی میشیم، چه من به عنوان شاعر و چه کسانی که مداحی میکنن و دارن اینها رو تولید میکنن و استفاده میکنن، دسترسی دارن و صحیحش همین هست که از تخیل زیاد دوری بگذارید. و جایی هم من خاطرم هست یکی از اساتید ما گفتند اگر خیلی عاطفتون غلبه داره و نمیتونید جلوی عاطفه و تخیلتون رو بگید، بهتر هست که بگید مثلا فلان موقع شاید این اتفاق افتاد، مثلا شاید حضرت زینب این حرف رو در اونجا میزد، شاید این، یعنی با گونه ای باشه که جملات خبری نباشه، جوری نباشه که شما نسبت بدید که بگید بله دقیقا این اتفاق افتاد.
درست. این هم نکته بسیار مهمی بود. بابت صداقت و صراحت لهجتونم سپاسگزارم. اما صحبت از اساتید حوزه شعر شد. یکی از همین استادان جناب دکتر سید وحید سمنانی از کارشناسان ارشد دفتر شعر شهرستان ادب و از شاعران آیینی شناخته شده کشورمون همینک از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند. جناب دکتر، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت بر شما خوش باشه. از ادب دارم خدمت حضرت عالی سرکار خانم کلامی از شعرهای خوب کشورمون و شنونده های عزیز در خدمت هستم.
بسیار عالی. و جناب سمنانی عزیز، اگر احیانا از طریق هدست با ما صحبت میکنید یا گوشیتون روی در حقیقت اسپیکر هست، این چند دقیقه افتخار همکلامی که ما با شما داریم رو گوشی کنار گوشتون باشه، بر من کمترین منت باشه.
بله بله، چون پیش از این تجربه داشتم همین کار رو کردم. عزیزی. و دارم از طریق خود گوشی.
عزیزی، سپاسگزارم. خب میدونم که فصلی از فرمایشات سرکار خانم کلامی رو در مواجهه با پرسشی که من مطرح کردم که شعر به عنوان یک هنر جوششی و شاعر به عنوان فاعل و سراینده اون در مواجهه با مبازین و معارف آیینی تا چه حد اجازه دخل و تصرف با نگاه تخیل داره و تا چقدر باید مبتنی بر صدق و آنچه که در حقیقت برابر اسناد تاریخی به دست ما رسیده باشه، پیش از برقراری این ارتباط با شما هم نگاهی تاریخی هرچند کوتاه داشتیم بر روند جریان شعر آیینی با کلیدواژه زیبایی شناسی مفاهیم آیینی در قالب شعر و ادب. درباره این دو مؤلفه شما فتح باب و آغازین کلامتون رو هم بفرمایید که بعد بحث رو به شکلی مشترک با هر دو عزیز پیش ببریم.
زنده باشید. عرض کنم خدمتتون که عاشورا به عنوان یکی از ماناترین و مؤثرترین فرهنگ هایی که ایران بزرگ از آغاز تا امروز تجربه کرده، همواره بعد از وقوعش مد نظر ایرانیانی بوده که دل در گرو عشق ائمه و تشیع داشتن. پس دور نیست اگر این نگاه رو تسری بدیم به ادبیات، چرا که ادبیات آینه تمام نمای آنچه اتفاق میفته در جامعه و در ذهن مردم جاری هست اونها رو روایت میکنه.
بله.
از این بابت باید ببینیم که اگر شعر عاشورایی و واقعه عاشورا همطور که عرض کردم خدمتتون به عنوان یکی از مهمترین فرهنگ هایی که رسوب کرده در ذهن و بطن جامعه ما، اصلا جای تعجب نداره اگر از آغاز شعر فارسی تا امروز پربسامدترین اتفاق بدون هیچ شک و شبهه‌ای اگر قرار باشه یک نمونه رو بخوایم نام ببریم، بیشک فرهنگ عاشوراست. یعنی توی این زمینه هیچ شک و شبهه‌ای نباید داشته باشیم.
درست.
حتی در شعرهای عاشقانه ما، در شعرهای اجتماعی ما، در شعرهای سیاسی ما، از دیرباز با اشارت به عاشورا اومدن و این موازین رو تفسیر و تحلیل کردن. اما همونطوری که فرمودید، یک شاعر تا چه میزان اجازه داره دخل و تصرف بکنه در این زمینه، تا چه میزان میتونه خودش رو ببره در اون جایگاهی قرار بده که بتونه از زبان معصومین و یا حاضران در صحنه عاشورا سخن بگه. ببینید، حقیقت اینه که ما چه بخواهیم چه نخواهیم باید بپذیریم که شعر بر اساس تخیل شکل میگیره. پس شاعری که میخواد در حوزه شعر عاشورایی و کلن شعر مذهبی قلم بزنه،
بله،
کار بسیار بسیار سختی رو در پیش داره، چون در این حال که باید مقید باشه به روایت صحیح و دقیق از آنچه که اتفاق افتاده، باید حد و مرزی هم قائل باشه برای پرواز تخیل و خیالش. از این بابت کارش بسیار سخته. و در همین حوزه‌ام اگر ما قرار باشه تحلیل بکنیم و آسیب شناسی بکنیم، میتونیم نمونه های فراوانی رو به دست بدیم از شعرایی که با عشق و با شور و حال و با تمام علاقه‌شون اومدن پای کار،
بله،
و اومدن شعر سرودن، اما در میانه کار میبینیم که لغزش هم دارن و نوشته هاشون خالی از ایراد نیست. و فکر میکنم که تقریبا میشه گفت یقین دارم با توجه به مهربانی و عطوفتی که از ذوات مقدس سراغ داریم، ایشان چشم‌پوشی میکنن به این مسائل. اما وظیفه شاعر در قبال آنچه که می نویسد ایجاب میکنه که حتما دقت بکنه با مطالعه و با آمادگی به سمت این حوزه انشاءالله حرکت بکنه که بتونه شعرهایی بنویسه که هم مردم و مخاطبان از خواندنش لذت ببرن.
درست.
و هم این که انشاءالله در عالم بالا هم مورد تایید باشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. حال بعد از ورودیه هر دو مهمان عزیز برنامه، سقر خانم کلامی زنجانی و جناب دکتر سمنانی، کمی بحث رو تخصصی تر بکنیم و نگاهمون رو متمرکز بکنیم بر آنچه که در پس پشت تأثیرگذاری پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در تبلور و تجلی هنر دینی، هنر آیینی با محوریت حادثه عاشورا در حقیقت بوده. سهم انقلاب رو مورد کاوش قرار بدیم و چهار دههی که پشت سر گذاشته ایم از این تبلور و تجلی، میدانیم که به فاصله بسیار کوتاهی از انقلاب شکوهمند اسلامی، حماسه 8 سال دفاع مقدس دستی بسیار بسیار گرم و بالا در پیوند زدن الگوها و بهتر بگم مبانی متجلی در حادثه کربلا و اتفاق عاشورا رو با خودش داشت، چون ایثار، چون مقاومت، چون شهادت طلبی، چون حریت، چون آزادی. اما هرچه که از دوران دفاع مقدس فاصله گرفتیم، دوران سازندگی رو پشت سر گذاشتیم، با انتهای دهه 80 و ورود به دهه 90 نسل دوم و نسل سوم نویسندگان روی کار آمدن، ما شاهد قلمی متفاوت، نگاهی متفاوت در مقام تأیید یا خدای نکرده تقبیح بر نمی آیم. قطعا قضاوت با شما سروران عالی مقام، ولی یک رصد تاریخی اگر بخوایم داشته باشیم، این تبلور و این تجلی زیبای شناسانه در با حادثه عاشورا در تاریخ انقلابمون رو با چه فراز و فرود و بسامدی همراه هستیم. سرکار خانم کلامی زنجانی، ابتدا روکر و نگاه شما رو داشته باشیم.
بریه چشم. ابتدا سلام عرض میکنم خدمت استاد بزرگوارم جناب آقای وحید سمنانی، باعث افتخار هست استفاده میکنم از محضرتون استاد. حقیقت امر این هست که همون گونه که فرمودید، انقلاب ما نشأت گرفته به لحاظ فکری و فرهنگی و مبانی اعتقادیش، نشأت گرفته از انقلاب عاشورا. تمام آن چیزی که در روح و جان نسل پیشین ما که پدران ما هستند، کسانی که جبهه رو درک کردن و در اون فضا بودن، تمام آن چیزی که در ذهنشون بود الگو گرفتن از فرهنگ عاشورا به عنوان فرهنگی بالنده بود.
درست.
فضا این گونه بود که به هر حال جنگ ها تا پیش از اون شاید فتح باب و کشورگشایی بود و شاید دفاع بود، ولی این دفاع رو دفاع مقدس گفتند به خاطر اینکه مردم با این ایمان و عقیده پیش اومدن و هر جای زندگیشون و هر جای این جنگ به هر نقطه‌ای که نگاه می‌کردن یک بخشی از عاشورا رو می‌دیدن. ما مادرانی رو داریم که 4 شهید 4 فرزندشون رو در این راه دادن. بله. و وقتی که من در شعر یکی از دوستان شاعرم میخوندم این چیز رو، روایت رو میخوندی و پیش میرفتی خیال میکردی که داره در وصف حضرت ام‌البنین شعر رو میگه که من 4 فرزند داشتم و اینها رو از دست دادم و چنین شد و چنان شد، و بعد پایینتر که میای میبینی که من میگه که من اقتدا کردم به حضرت ام‌البنین. یعنی این فرهنگ انقدر ریشه داره و انقدر ممزوج هست با اون قضیه که انگار هر شخصی در هر قالبی وقتی داغی میدید، وقتی با موقعیتی مواجه میشد، عین به عین و نل به نلش رو در داستان عاشورا داشت. و همین شاید علاوه بر این که تسکینی بر داغ دلشون بود که خب آل الله که دیگه عزیزان درگاه خدا هستند با این مسئله مواجه بودن و با این بلاها دچار این ابتلاها شدن، پس برای ما هم یقینا قابل تحمل هست و راه حلش رو پیدا میکردیم در گریه برای اهل بیت. و علاوه بر این تسکین، یک دل و جرأت مضاعفی بهشون میداد.
درست.
آن چیزی که من در اشعار پدرم از زمان جنگ دیدم همیشه حماسه سرایی بود. هیچ وقت ذلت در جنگ ندیدم، هیچ وقت خار شدن، هیچ وقت شکست خوردن، حتی موقعهایی که دچار به لحاظ تاکتیکی شکست در جنگ می شدن. بله. به لحاظ عقیدتی این رو هیچ وقت شکست نمی دیدن، چه بسا که شهادت برای اونها همیشه بزرگترین فتح و دستاوردشون بوده.
دقیقا همین گونه است و درود می فرستیم به پدر بزرگوار شما و به این بهانه به تمام شاعران کشورمون که خاصه در این عرصه و با این عرض ارادت به سید و سالار شهیدان نگاه هنرمندانشون و تبلور و تجلی اون رو برای ما به عنوان میراثی گرانبها به ارمغان گذاشتن. جناب دکتر وحید سمدانی عزیز در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که همونطوری که پیش از این گفتم و عرض کردم خدمتتون و خانم کلامی هم فرمودن، شعر عاشورا و فرهنگ عاشورا رو اگر از آغاز ادبیات بکاویم می‌بینیم حتی شعرایی که در دربارهای سلاطین سنی مذهب حاکم بر جغرافیای ایران و کشورمون حکومت می‌کردن، زندگی می‌کردن در این دربارها و رفت آمد داشتن، هم گهگداری در دل ابیاتشون برای نشان دادن جسارت، حماسه و عرض کنم خدمتتون از خودگذشتگی و دلاوری سری به واقعه عاشورا زدن و اشارتی به اون ماجرا داشتن.
درسته.
حالا بگذاریم از کسایی مثل کسایی مرزی که به صورت خیلی جدی تو این زمینه ورود کرده و به نوعی پدر شعر آینی ما به حساب میاد. اما این فرهنگ در دوره صفویه تقویت میشه، در دوره عرض کنم خدمتون قاجاری به اوج خودش میرسه و بعد از اون با تولد انقلاب اسلامی و رویداد انقلاب 57 متوجه میشیم که به شدت با زندگی مردم در هم میآمیزه. اون هم به واسطه اینه که سیاست ما، سیاست حاکم بر کشور، به نوعی خودش رو برگرفته از قیام عاشورا معرفی. و اگر تاریخ انقلاب رو هم بخوایم بررسی بکنیم، ماجراهایی که در راهپیمایی‌هایی که به خون انجامید و در روز ظهر عاشورا اتفاق افتاد، دلیل دیگری بر این مردم ما که انقلاب کردن بعد از اون همواره خودشون رو، اعتقاد خودشون رو و انقلاب خودشون رو ریشه در عاشورا ببینند، ریشه‌اش رو در عاشورا جستجو بکنن. ببینید، من وقتی قرار شد درباره این قضیه در خدمتتون باشم،
بله،
وقتی که به سراغ کتابخونم رفتم تا کتابی رو انتخاب بکنم تا بیام دربارش صحبت بکنم، دیدم اصلا کار سختی نیست که ما بخوایم انتخابی داشته باشیم در حوزه شعر عاشورایی کشور و دربارش بخوایم صحبت بکنیم، به خصوص بعد از انقلاب. این رو من پیش از این هم عرض کردم،
فرمودید، بله،
فکر میکنم در همین رادیو بود یا در تلویزیون بود، درست یادم نمیشه، ولی عرض کردم که ببینید ما در حوزه شعر فارسی قله هایی داریم و هر کدوم از بزرگان ما توانستند نام خودشون رو بر قله‌ای ثبت بکنن و پرچم افتخار خودشون رو بر قله‌ای ثبت بکنن که معمولاً توسط دیگران فتح نشده درست. و حتی تصور این که این قله بخواد توسط دیگری فتح بشه کار چندان آسونی نیست. یعنی تصور این که کسی بیاد شعر عاشقانه بگه بهتر از سعدی، از غزلهای سعدی بهتر بگه، واقعا چیز بسیار سختی است. یا کسی موفق بشه شعر عاشقانه و عارفانه رو مثل حافظ در هم بیامیزه، واقعا خیلی خیلی بعید به نظر میاد که با قدرت لفظی و معنوی بتونه جوری کیمیا بسازه از کلمات که هم شعر عاشقانه باشه و هم شعر عارفانه باشه.
بله.
یا در حوزه شعر عرفانی تصور تولد کسی بالاتر از مولانا و عطار و سنایی واقعا کار بسیار یعنی چیز غیر ممکنیه تقریبا. حالا به هر حال، اما آنچه که جستجو میکنیم ببینیم دستاورد جمهوری اسلامی، دستاورد ادبیات ما در این 14 چیست. اگر قرار باشه تحلیلش بکنیم، به اعتقاد بنده کمترین ما در دو حوزه موفق شدیم، یعنی شعرهای ما موفق شدن در دو حوزه کاری را انجام بدهند که پیش از این در ادبیات ما به این جایگاه نرسیده. اون دو جایگاه، اون کارها چیست؟ یک، شعر فارسی تنها در دوره دفاع مقدس است که ادبیات مقاومت در اون به این شکل و در این حد و در این سطح و با این قوت به مخاطب ارائه میشه.
بله.
ما پیش از این نداشتیم این فضا رو. یعنی ما اگر حتی جنگ های ایران و روس رو بخوایم تحلیل بکنیم، حتی لشکرکشی های محمود رو به هندوستان، لشکرکشی نادر رو به هندوستان که البته از نظر سیاسی با فتوحاتی همراه بوده، اما از نظر اعتقادی دلگرمی پشتش نبوده، که البته بگذاریم که ما در قضیه جنگ های ایران و روس تنها شکست خوردیم و چه که خودتون بهتر میدونید، شنوندگان عزیزم بهتر میدونید. اما به هر حال ادبیات انقلاب در این یک حوزه واقعا در حوزه 8 سال جنگ ما ادبیاتی داریم که مثال نداره در ادبیات 1000 سالمون. در حوزه شعر آیینی و در قله اونها، در حوزه شعر عاشورایی هم دقیقا همین اتفاق افتاده. ما شعر عاشورایی و آیینی در کشور در ادبیاتمون بسیار بسیار زیاد داریم، شعرهای خوبی هم داریم، شعرهای خوبی هم داریم، اما فضاهای تازه‌ای که در این دوره به شعر ما تزریق شده و زوایایی که شعرها از طریق اون تونستن به صورتی نوین به کلمات و به حادثه کربلا نگاه بکنن کاملا نوعه. و صد البته جوان. یعنی چی جوان؟ یعنی که در لابلای این بیانها و نگاهها 100% لغزش هایی هم وجود داره. منکر این قضیه نیستیم، اما تازگی و تراوتی که در این نوع بیان هست در هیچ دوره‌ای به یقین میتونم بگم نبوده. این همه تنوع در هیچ دوره‌ای نبوده.
بله.
ما اگر عرض کنم خدمتتون مجموعه های شعرای بعد از انقلاب رو بخوایم تحلیل بکنیم، به راحتی میتونیم بگیم که در دل شاید 70-80% مجموعه های منتشر شده شعری در موضوع عاشورا پیدا می شود. حتی شعرهایی که به نام عرض کنم خدمتون شعرهای مذهبی شناخته شده نیستند هم شعری برای عاشورا دارن. چه کسی انتظار داره مثلا سیمین بهبهانی شعری برای عاشورا داشته باشه؟ ولی داره. چه کسی انتظار داره اخوان ثالث شعری داشته باشه برای عاشورا؟ ولی داره. و کم نیستند این شعرها، حتی شعرهای چپی که با دیدگاه خودشون به سراغ
بله کاملا
بله. و در کنار این قضیه که ما در دل دفتر شعرها میتونیم شعرهایی رو جسته و گریخته ببینیم در حوزه عاشورا، میبینیم که بسیاری از شعرها آمدن و مجموعه های مستقل چاپ کردن در این حوزه و توی سالهای اخیر این مسئله یه روایی بیشتری هم به خودش گرفته. مجموعه خطبه اصغر کتابی است که پارسال استاد علی محمد مؤدب منتشر کرد از طرف دفتر عرض کنم انتشارات سوره و یک منظومه کوچکی است در حوزه شعر عاشورایی و در حال و هوای حضرت علی اصغر، یا نامه‌های کوفی که عرض کنم خدمتتون استاد سعید بیابانکی منتشر کردن. درست. یا اماننامه از سید اکبر میرجعفری که اگر اشتباه نکنم دو سه سال قبل‌تر حائز رتبه جایزه بین‌المللی فجر هم شد. پس ببینید ما تو این زمینه بسیار بسیار شعرهای ما کار کردن و در هیچ دوره‌ای به یقین میتونم بگم مثل دوره ما به شکوفایی نرسید.